بله میشه بگیم که اتحادیه اروپا مقدار نرم‌تر برخورد میکنه و میتونه بکنه و کمپانی‌های کورپوریشن‌های غربی ها اروپایی خیلی مشتاقن برن در ایران درگیر شن به پروژه های سرمایه گذاری، ولی به لحاظ عملی خود جدی‌تر به این مسئله نگاه کنیم. آیا شورای امنیت سازمان ملل بلافاصله فردای این توافق قرار جلسه تشکیل بده بدون وتو در اونجا حتما رفع تحریم ها اعلام شه؟ خودش جای سواله. و مهمتر از اون، کنگره آمریکا آیا هر تصمیمی که رئیس جمهور بگیره دست آخر باید بره در پارلمان آمریکا، در کنگره آمریکا باید تصمیم شه؟ آیا این کنگره این رو تصمیم خواهد کرد؟ با توجه به اینکه در این انتخابات اخیر اکثریت هر دو مجلس دست جمهور کاخ افتاد، با توجه به اینکه در بین دموکرات ها کسانی مثل سناتور منندز ها وجود دارن که دموکرات هن، اما به دلیل ارتباطشون به ایپک و اسرائیل متعصب تر از یهودی های حزب جمهوری خواه و صهیونیست مسیحی های جمهوری خواه هستند، آیا اینها بلافاصله رأی خواهند داشت که تمام تحریم ها برطرف شد؟ گفتمانی که وجود داره این رو نشون نمیده. مقامات دولتی آمریکا از جمله وزیر خارجه در برخورد با کنگره، اخیراً هم در جلسه‌ای که جان کری شرکت کرده بود، اطمینان به کنگره میدن که شما ناراحت نشید، ما داریم با ایران رفتاری میکنیم که خیال بمب اتمی ساختن بالکل از بین میبریم، و در این حال در یک پروسه زمانی ایران رو زیر کنترل دقیق بریم که در این دوران به مجردی که کوچکترین تخلف رو کرد ما تحریم ها رو برمیگردونیم و بدترش میکنیم. حالا آیا با این شرایط ما باید خیلی خوشبین باشیم، دست با آسمون بشیم؟ بله، ممکنه در تاریخ نمونه هایی بوده که بعضی از دولت ها برای رهایی از تنگنایی که در اون بوده اقدام به کارهایی کرده که معمول نبوده، کم به باخت هایی داده که غیر منتظره بوده. در پیمان برست‌لیتوفسک در 1918 لنین موافقت کرد بخشای قابل توجهی از سرزمین‌هایی که زیر حکومت امپراتوری تزار بود از دست بره، و استالین بود که بعدها چندین سال بعد از اون همه اون سرزمین‌ها رو یه خوردم اضافه کرد، گرفت و منظم به شوروی کرد. لنین بود که گفت که کشتی انقلاب به صخره‌ها خورده و سوراخ شده، احتیاج به تعمیر داره، باید لنگر بندازیم و این تعمیرات رو انجام بدیم. ممکنه. آیا واقعا یک نگاه مبتنی بر منافع ملی در ایران وجود داره که از این زاویه به مسئله نگاه کنه و بگه که من میخوام فرصتی به وجود بیارم که از این فرصت استفاده کنم برای تعمیر کشتی به هم ریختی ملیم، اقتصاد در هم ریختن و اعصاب داغان اقتصاد و مردم هم؟ آیا نبرد قدرت اونجا وجود نداره؟ آیا این اشارهی که ما باید به اقتصاد مقاومتی رجوع بکنیم اشاره پرمفهوم و سمبولیک به این نیست که بعدمون نمیاد این مذاکرات به نتیجه نرسه؟ آیا این به این دلیل نیست که بگیم که ما همچنان سکان داریم و تقصیر ما نبوده، تقصیر بیگانگان و دشمن بوده که این بلاها رو سر ما آورده؟ آیا برنامه این هست که اگر به جایی نرسید ایران رو به سوی کره شمالی شدن حرکت بدن که خیال باطلی است؟ همینجا میگم که امکان نداره، ایران نمیتونه بشه و نخواهد شد. اما اون چه که غیر قابل تعدیده بیشتر شدن رنج مردم در ایران میتونه
بشه. بله
بله. حال با این تصویری که کردم از هر دو طرف، وقوعی عوام فریبی شارلاتانیسم و حرکت بر مبنای محاسبات سیاسی نه بر مبنای واقعیت ها در هر دو طرف، و سودجویی گروهی که کسانی که از قبل بحران و فاجعه متقضی میشند، اینها را اشاره کردم. همین تازگی ها به مصاحبه جرمی اسکیهیل که یکی از بزرگان جهان در اندیشه ضد ظلم ستیزی جهانی، که کتابش جنگ های بی پایانش از پرفروش‌ترین ها شد، که بر مبنای اون فیلم ساختن مستند که در اسکار 2014 هم نامزد جایزه اسکار بود، به مصاحبهش گوش می‌کردم، میگفت که تعجب آور نیست، ده ها کمپانی هستند که تخصصشون سرمایه گذاری در فضای بحرانیه. تخصصشون و پولی که در میارن از شرایط بحرانی پول در میارن. این روزگاریه که ما در آن هستیم. در حال من بدونی که با توجه به اینکه شما در ابتدای صحبت اشاره کردید که هرچی که ما میگیم فقط بر مبنای حدسیاته و هیچ اطلاعات ریزی از مذاکرات بیرون نیامده، با توجه به اون که حداقل‌هایی که به دستمون رسیده، من این دو طرف قضیه رو دیدم و دست آخر بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که شرایطی رو برای ایران و مردممون آرزو بکنم که بهترین باشه، که پایان این همه رنج و عذاب در ایران باشه، در ایران به جایگاهی که شایستش هست برسه.
بله، آرزو میکنیم. من به یکی دو نکته اشاره کنم. یکی این که این دشمنان ایران و اون کسانی که نمیخوان ایران و آمریکا در واقع یا 5 به اضافه 1 به نتیجه برسن، اینا هم در نظر داشتشون که اسرائیل، عربستان، شیخ نشینای خلیج فارس و ترکیه جزء یک بره قضیه هستن که به شدت هم همواره نشون میدن. حالا ترکیه خیلی زرنگتره، بقیه نه، خیلی روباستر عربستان و اسرائیل کار میکنن. اما باز هم باید به این نکته هم اشاره کرد، با این همه جنایت و خیانتی که اینا به ملت ایران کردن، باید به این بخش مذاکره کردنشون بعد از این همه لاتبازی و پشت در نشستن و فحاشی و مرگ بر این اون گفتن، این بخش رو باید امتیاز مثبتی شناخت بعد از این همه مدت. و امیدواریم که این جاهلان تاریخی سرزمین ما به این مذاکرات ادامه بدن و هرچه میتونن افشا کنن و شفاف سازی کنن و ملت ایران رو، چهره ملت ایران رو از این زشتی ها به در بیارن. و حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که این آگاهی ها رو هم به مردم، البته نمی کنن، از بعید از چنین استبداد مطلقه ای، ولی حداقل آگاهی ها رو هم به ملت ایران بدن.
حالا لطمه غیر قابل جبرانی به ملت ایران خورده، ارقام بین 30 تا 70 میلیارد دلار هزینه این پروژه های هسته ای رو گزارش میکنن که ایران از بیت المال اونها رو هزینه کرده، با همین اظهاراتی که رهبر کرد که پردو و پراک و اینا رو ما این توافق رو کردیم، از نظر متخصصین همین مسائل هسته‌ای مشخصا روشنه که این به مفهوم تعطیلی کامل و از بین رفتن همه اون سرمایه گذاری هاست. و بنابرای اظهار یکی از کارشناسان یکی دو ماه پیش میگفت حتی اگر کاملا تعطیل بشه ضررش کمتره از اینش که الان این توافق ها شده، این ضررها به ملت ایران وارد شده. ولی باید اون چه که گذشته رو در نظر داشته باشیم و همینطور که شما اشاره کردید به این فکر باشیم که چگونه میشه رهیافت ما برای پروسه ما چگونه است. برای برون رفت از این همه فاجعه و مشکل برای ملت ایران کدوم راه بهتره؟ البته استدلال هم خواهد شد اگر فردا اعلام بشه که بعد ما 5000 سانتریفیوژ رو قبول کردیم که از نوع مدل قدیمی باشه و حق هم نخواهیم داشت که تعمیر بکنیم، حق هم نخواهیم داشت که نارا جایگزین بکنیم و بذاریم یه عده از بچه ها اونجا کار بکنن، کارهای دیگه هم آب سنگین هم رها شده، اون یکی پروژه ها رها شده و بعد هم باید اجازه بازرسی بختکن بی اعلام قبلی رو برای 24 ساعته و همیشه بدیم و آیا اجازه نمیدونم ممکنه حتی اجازه داده بشه که به بخشای نظامی هم سر بزنن و یکی از بحثایی که اشاره نکردم دخالت دادن بحث موشکی صنایع موشکی ایرانه، آیا اونها هم در این مسائل مصالحه خواهد شد یا نه؟ بعد از همین حرفا به هر حال از خوششانسیشون تجربه تاریخی صدر اسلام رو در هم میتونن بگن صلح حدیبیه کردیم، ما هم صلح کردیم، بله ضررها رو تحمل کردیم که در فرصت مناسب بتونیم تجدید قوا بکنیم. ولی به هر حال اونچه که در عبارت قبلی گفتم تکرار میکنم، اونچه که بعد به نظر ما از این هست که به این دوران سخت و فرسایشی در این ملت ایران پایان داده بشه و ایرانی ها بتونن با اعصاب آرام به جایگاهی که بایست و شایست و اونهاش برسن.
دقیقا، امیدواریم هرچه زودتر، هرچند با حضور داعش ما فکر کنیم این انسان های متحجر عقب افتاده یه مقداری خجالت میکشن و در رفتارشون تغییری میدن که دیدیم نه، اون تغییرم درست در راستای داعشی بیشتر است. امیدواریم که روزی سرزمینمون، مردممون از این همه بلایا به دور باشند که این جریانی که روی قجرها و رضاخان و این پسرش و اینا رو سفید کرد، امیدواریم مردممون در استقلال و آزادی و در عدالت و در برابری از این همه بلایا و ستمها و پلشتی ها رها بشند و آزاد بشند.
امیدوارم چنین باشه.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون بهترین ها را
روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره اینکه در نشست ایران و پنجه به اضافه یک چه می‌گذرد و امروز به چگونه شکلی در آمده، اظهارات طرف آمریکا، کنگره آمریکا، اسرائیل و بقیه شرکا در منطقه، سناریوی بزرگ دروغ و فریب، عربستان سومین یا چهارمین کشور با بودجه عظیم نظامی در جهان، با این همه اسلحه چه می توانند یا می خواهند بکنند، مقامات عربستان در ملاقاتهای خصوصی به اسرائیل چه گفتند، شرکتهای بزرگ اسلحه سازی، شرکتها و کمپانیهای امنیتی و سودبر در این شرایط چگونه می اندیشند، چرا باید از ایران این چنین غولی ساخته شود، چه عوامل و چه تحریکاتی از دو طرف در راستای ایفای این نمایش اقدام شده، نظم نوین جهانی و تلاش در برهم زدن آن و بریکس، افشاگری های مقامات امنیتی اسرائیل درباره دروغ ها و فریب های نتانیاهو، بزرگترین دموکراسی جهان و افشا شدن این همه شکنجه و قتل و تأثیر آنها در کشورهایی که حکومت‌های استبدادی و سرکوبگر دارند مثل ایران، چرا مردم ایران فکر می‌کنند حل همه مشکلات و دردهای ایران در گرو این توافق است و این رژیم دیکتاتوری مطلقه آخوندی در این باره ظرف 36 سال گذشته چگونه عمل کرده و شعار داده که این چنین شده؟ تفاوت و مقایسه خواستهای مردم کوبا با بخش‌هایی از مردم ایران، چه گروه‌هایی از هر دو طرف و چه کشورهایی مخالف توافق یا موافقت نامه هستند، مثل اسرائیل، عربستان، ترکیه و شیخ نشین‌های خلیج فارس؟ آیا این مذاکرات یا هر نوع مذاکره در هر مورد اختلاف به سود مردم ایران و آمریکا و جهان می باشد یا خیر؟ توجه می فرمودید؟ این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.